استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و روز شما خوش. زرغونه منگل با تازه‌ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. قرار است حکومت افغانستان فردا تمام اعضای کابینه را برای اخذ رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی کند. از موانع و چالش‌های موجود صدر راه قبول شدن این وزرا به شما خواهیم گفت. امروز روز ملی زبان ازبکی است. آیا برای پیشرفت و ترویج این زبان تلاش کافی صورت گرفته؟ پاسخ این سوال را هم به شما داریم. در گزارش های بین المللی می شنوید که امریکا دو شهروند و شش شرکت چینایی را به خاطر معامله با یک شرکت انتقالاتی ایران در لست سیاه قرار داده. جزئیات موضوعات خبری روز تا لحظات بعد می شنوید، ولی قبل از او همکارم آرش همایون با خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
یک مقام مسئول میگوید شفاخانه عاجل شهر لشکرگاه دیگر توانایی پذیرش بیماران و زخمی ها را ندارد. پیمان ناتو میگوید حمایت مالی شرکای این پیمان از نیروهای افغان ادامه می یابد. رئیس جمهور امریکا گفته که متخصص ارشد بیماری های عفونی این کشور در مورد مشورت درباره شیوه مبارزه با همگیری ویروس کرونا اشتباه کرده. مشروع خبرها. یک مقام مسئول میگوید شفاخانه عاجل شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند دیگر توانایی پذیرش بیماران و زخمی ها را ندارد. مارکو پونتین، هماهنگ کننده برنامه عاجل در هلمند، به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که وضعیت در ولایت هلمند تا هنوز خیلی رقتبار است.
هیچ گونه بهبود در وضعیت را ملاحظه نمی کنیم. جنگ ادامه دارد و راه ها بستند. ماین‌گذاری شدند. برای حمایت از همکارانم اینجا آمدم.
در تصویرها و ویدیوهای رسیده از هلمند دیده می شود که بسترهای زخمی ها و بیماران در صحن شفاخانه عاجل لشکرگاه گذاشته شده، زیرا در داخل ساختمان جای کافی وجود ندارد. طالبان حدود 10 روز قبل حمله بر شهر لشکرگاه و چندین ولسوالی هلمند را آغاز کردند و هزاران تن در نتیجه این حملات آواره شده و به داخل شهر پناه آوردند. گروه طالبان می گوید تنها بر مناطق حمله کرده اند که در گذشته توسط نیروهای افغان تصرف شده بود. سرمنشی پیمان ناتو می گوید حمایت مالی شرکای این پیمان از نیروهای افغان ادامه می یابد. به اساس اعلامیه این پیمان، متحدان با شرکای ناتو در یک نشست گفتند که از نیروهای امنیتی افغان تا سال 2024 میلادی حمایت مالی می کنند. ناتو در سال 2007 میلادی یک صندوق حمایت از نیروهای افغان را ایجاد کرد و از طریق آن کمک های بین المللی را به دست آورد. بر اساس معلومات ناتو، از طریق این صندوق برای آموزش مسلکی و نظامی نیروهای افغان پول فراهم می شود. قرار است فردا نامزد وزرا برای اخذ رأی اعتماد به ولسی جرگه افغانستان معرفی شوند. این وزرا باید حدود 8 ماه قبل معرفی می شدند. گفته می شود که برخی از نامزد وزرا تابعیت چندگانه دارند. یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، با اشاره به این نکته بر رادیو آزادی گفت
که چرتا دوی پده پریکتا کیگی؟
اگر به این تصمیم برسند که به وزرای دارای تابعیت چندگانه رأی داده شود، در آن صورت باید مسئولیت هم بگیرند که از آنها کار بگیرند، که آن وزیر کار هم بکند. نمیتوان همه را در یک کتگوری شامل ساخت.
جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه میشنوید. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، و مصطفی الکاظمی، صدر اعظم عراق، بعد از ملاقات در پاریس روی اهمیت مبارزه با تروریسم تاکید کردند. در اعلامیه امروز ریاست جمهوری فرانسه گفته شده که مکرون بعد از مسافرت ماه گذشته اش به عراق، دیروز میزبان صدر اعظم کاظمی در پاریس بود. رئیس جمهور فرانسه در بغداد گفته بود که این کشور از تمامیت ارضی عراق حمایت میکند و شبه نظامیان گروه دولت اسلامی یا داعش و مداخله خارجی از آزمون‌های عمده در برابر عراق است. اعلامیه دفتر ریاست جمهوری فرانسه می‌افزاید که هر دو رهبر از پلان‌های یک شرکت فرانسوی برای ساختن مترو در شهر بغداد استقبال کردند. شورای امنیت سازمان ملل متحد از آذربایجان و ارمنستان خواسته آتش بس جدید را رعایت کنند. این شورا در نشست دیروز خود وضعیت منطقه جدایی طلب ناگورنو قره‌باخ را مورد بحث قرار داد. 15 کشور عضو شورای امنیت روی درخواست آنتونیو گوتریش سرمنشی ملل متحد که خواهان رعایت آتش بس توسط طرفین شده تاکید کردند. آژانس خبررسانی فرانسه از قول یک دیپلمات گزارش داده که همه پذیرفتند که وضعیت در منطقه ناگورنو قره‌باخ وخیم است و طرفین باید عقب نشینی کرده آتش بس را رعایت کنند. متارکه جدید که روز شنبه گذشته اعلام شد، دومین تلاش برای برقراری آتش بس از هنگام آغاز جنگ از تاریخ 27 سپتامبر در منطقه ناگورنو قره‌باخ است. و خبر آخرین که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دکتر آنتونی فاوچی رئیس مرکز بیماری های عفونی و آلرژی این کشور را هدف قرار داده گفت فاوچی و سایر کارشناسان هنگام ارائه مشوره در مورد شیوه مبارزه با همگیری ویروس کرونا اشتباه کردند. دونالد ترامپ گفت امریکایی ها از شنیدن فاوچی و همه این ساده لوحانی که در این کار اشتباه کردند خسته شدند. این اظهارات آقای ترامپ دیروز 19 اکتبر بعد از آن صورت گرفت که دکتر فاوچی گفت و این متعجب نیست که دونالد ترامپ پس از برگزاری رویدادهای بزرگی که در آنها تعداد اندک ماسک پوشیده یا فاصله اجتماعی را مراعات کردند به ویروس کرونا مبتلا شد. آقای ترامپ با ابراز اطمینان از پیروزیش در انتخابات ریاست جمهوری سوم نوامبر گفته که مبارزات انتخاباتی وی به بهترین شکل بوده، حتی در حالی که نظرسنجی ها نشان می دهد که وی از جو بایدن مخالف دموکراتش در بسیاری از ایالات مهم عقب تر است.
ساعت 1:07 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. قرار است حکومت افغانستان فردا تمام اعضای کابینه را برای اخذ رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی کند. از موانع و چالش های موجود صدر راه قبول شدن این وزرا به شما خواهیم گفت.
دی مطالعه سخه چه آقا وزیران دوم درم تابعیت دلود و اوی واقعا پا افغانستان که با کفایت وزیر بود معاصرت دلود و احساس مسئولیت دلت دلود.
امروز روز ملی زبان ازبکی است. آیا برای انکشاف و ترویج این زبان تلاش های کافی صورت گرفته؟
ما زیادتر از این موضوعات تشریفاتی به کارات بنیادی ضرورت داره مردم همی قلبی ما.
در گزارش های بین المللی می شنوید که امریکا دو شهروند و 6 شرکت چینایی را به خاطر معامله با یک شرکت انتقالاتی ایران در لست سیاه قرار داده است. پیام های شماها را هم می شنویم.
برادر شما باید این پلوخشتی سعی کنید جای پای ماندن نیست. این همی دیدم این مردم از کوری کباب مانده گوشتای مرغ مطلوسه. معلوم نیست که گوشت مرغش از خود شهروال سعی وزیر سعی تامد. تو ماندان هم نیست که باید این همی را را واز کنه.
با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی. رادیوی آزادی را مشنوین. زرغونه منگل استم. تشکر که با ماستین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری که روز فردا تمام اعضای کابینه برای گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی میشن. یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا از ولسی جرگه خواسته که در مورد نامزد وزیرایی که دو تابعیت دارن موضع خود واضح بسازه. در این حال ولسی جرگه افغانستان گفته که به کاندید وزرا بر اساس قانون رأی داده خواهد شد. نسیم شفق جزئیات دارم.
دفتر رئیس جمهوری افغانستان میگوید که نامزد وزیران و رؤسای شماری از ادارات مستقل فردا برای گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی میشوند. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهوری امروز به رادیو آزادی گفت که 26 نامزد وزیر و رؤسای دو اداره مستقل به ولسی جرگه معرفی میشوند. در همین حال بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان فیفا گفته که ولسی جرگه باید در مورد وزیران دو تابعیته موضع روشن داشته باشد. یوسف رشید رئیس اجرایی این بنیاد میگوید که ولسی جرگه پیش از رای دادن به نامزد وزیران باید از لغو تابعیت دوم آنها اطمینان حاصل کند.
اعضای ولسی جرگه از مردم نمایندگی میکنند و بحث سلیقه‌ای آنها نیست. خواست مردم چیست و بررسی ولسی جرگه چی را نشان میدهد؟ آیا وزیرانی که تابعیت دوم و سوم داشتن با کفایت بودند؟ آیا آنها مؤثر بودند؟ احساس مسئولیت داشتند؟ آیا به این کشور خاک وفادار بودند؟ اعضای ولسی جرگه باهوش هستند و باید به گونه درست مطالعه و بررسی کنند.
از سوی هم ولسی جرگه افغانستان تاکید دارد که به نامزد وزیران در روشنایی قانون رأی داده خواهد شد. این در حالی است که محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در مراسم تحلیف خود تعهد کرده بود که نامزد وزیران به زودی برای گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی خواهند شد. اما ولسی جرگه بارها انتقاد کرده که تا حالا رئیس جمهوری به این تعهدش عمل نکرده است. نسیم شفق، رادیو آزادی، کابل.
شنیدین شنونده عزیز که قرار است فردا تمام اعضای کابینه برای گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه از طرف حکومت معرفی شوند. ایرا هم شنیدین که یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان از ولسی جرگه خواسته که در مورد نامزد وزیرایی که دو تابعیت دارند موضع خود واضح بسازند. در جریان برنامه‌های بعدی رادیو آزادی حتما این موضوع را با کارشناسا، البته با کارشناسایی که بیشتر به بحث میگیریم و از مشکلات و موانعی که فراراه قبول شدن نامزد وزرا قرار داره شما را حتما آگاه میسازیم.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش های تازه
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند. اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم زور بده و هم زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
امریکا دو شهروند چین و 6 شرکت چینایی را به خاطر معامله با یک شرکت انتقالاتی ایران در لست سیاه خود قرار داده. وزارت خارجه امریکا گفته که پیش از این تحریمات بر گروهی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران وضع کرده بود. اقدام تمام اتباع امریکا را از معامله با چند شرکت چینایی باز می‌دارد. جزئیات موضوع را تا لحظات بعد به شما داریم، با ما باشین. ولی حال همکارم فرشته ندا با چند خبر اقتصادی با شماست. معاون صدر اعظم و وزیر سرمایه گذاری ازبکستان برای توسعه روابط تجاری با افغانستان به کابل سفر می کند. بیران هیواد سخنگوی وزارت خارجه افغانستان سفر وی را برای گسترش روابط تجاری میان دو کشور مؤثر خوانده است. آقای هیواد امروز به رادیو آزادی گفت او با مقام های افغان درباره همکاری ها و گسترش روابط دو جانبه میان کابل و تاشکند گفتگو می کند. قرار است فردا معاون صدر اعظم و وزیر سرمایه گذاری و تجارت ازبکستان در رأس هیئت بلندپایه به کابل بیاید. با گفته آقای هیواد در جریان این سفر مقامات هر دو کشور پیرامون تقویت و گسترش همکاری های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ترانزیت منطقه‌ای و پروژه های مشترک زیربنایی بحث کنند. همچنین در جریان این سفر وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت زراعت و شرکت برشنا هم موافقتنامه های با همتایان ازبکستانی خود امضا کنند. دادستان تجارتی میان افغانستان و ازبکستان سالانه به 400 میلیون دلار میرسد. کار ساخت 25 ذخیره خانه کچلو در مرکز بامیان به پایان رسید. اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت و مالداری افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت ظرفیت هر یک از این ذخیره ها 15 تن است و این 25 ذخیره خانه ها حالا می توانند 375 تن کچلو را ذخیره کنند. به گفته آقای رستمی هر یک از این ذخیره خانه ها با هزینه 615 هزار افغانی ساخته شده است که هزینه مجموعی آن 15 میلیون و 375 هزار افغانی می شود. آقای رستمی می گوید با تکمیل شدن این ذخیره خانه ها دهقانان بامیانی می توانند محصولات زراعتیشان را اکنون ذخیره کنند و سپس در زمان مناسب در بازار عرضه و به قیمت مناسب بفروشند. به گفته آقای رستمی وزارت زراعت امسال در بامیان تنها در قالب برنامه مدیریت محصولات زراعتی 295 ذخیره خانه کچالو را می سازد که از این میان 95 ذخیره خانه با مدیریت پروژه ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت و 200 ذخیره خانه دیگر از طریق پروژه توسعه زنجیره ارزش باغداری وزارت زراعت ساخته می شود. و این هم نرخ ارز در سرای شاهزاده شهر کابل: 1 دلار آمریکایی 76 افغانی و 95 پول، 1 یورو 89 افغانی و 30 پول، 1 پوند انگلیسی 98 افغانی و 20 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 25 پول، 1000 تومان ایرانی 2 افغانی و 55 پول، 1000 روپیه هندی 1040 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 475 افغانی. ایالات متحده آمریکا دو شهروند و شش شرکت چینایی را به خاطر معامله با یک شرکت انتقالاتی ایران در لست سیاه قرار داد. وزارت خارجه آمریکا گفته که پیش از این تحریمات بر گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران وضع کرده بود. اقدام تمام آمریکایی ها را از معامله با چند شرکت چینایی باز می داره. ای که چرا و به کدام دلیل؟ از همکارم جاوید نعیمی مشنوین.
مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا با اعلام تحریم‌های تازه بر دو شهروند چین و شش شرکت این کشور گفته است اگر کسی با گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران معامله تجارتی داشته باشد با تحریم‌های آمریکا روبرو خواهد شد. پومپئو در یک اعلامیه روز دوشنبه گفت جامعه جهانی از مدت‌ها به این سو درک کرده که گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های مربوط به آن از مدت‌ها مواد حساس برای برنامه‌های نظامی و راکت‌های بالستیک ایران را انتقال دادند. ایالات متحده در 8 جون امسال تحریم‌ها را بر این شرکت و یک شریکش که در شانگهای چین مستقر است وضع کرد. همچنان وزارت خارجه آمریکا با سایر شریکان گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران هشدار داد که از معامله با این گروه خودداری کنند، در غیر آن با تحریم‌های شدید آمریکا روبرو می‌شوند. اکنون وزارت خارجه آمریکا می‌گوید که گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و چند شریک چینایی‌اش به نام‌های سیل گروپ، ریچ شپینگ لاینز و ریچ هولدینگ گروپ مواد حساس از جمله 4 کانتینر را انتقال دادند. به این ترتیب شرکت‌های یاد شده از 19 اکتبر در فهرست سیاه آمریکا شامل شدند. رئیس اجرایی و مسئول عمومی شرکت ریچ هولدینگ گروپ هم تحت تحریم‌های آمریکا قرار گرفتند. با این اقدام دارایی‌های افراد و شرکت‌ها تحت قوانین آمریکا منجمد می‌شوند و شهروندان ایالات متحده نمی‌توانند با این افراد و شرکت‌ها معامله تجارتی داشته باشند. این تازه‌ترین اقدام ادارای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در برابر ایران پس از بیرون شدن از توافق هسته‌ای سال 2015 میان 6 قدرت جهان و تهران بود. ایران در توافق تعهد سپرده بود که با کاهش تحریم‌ها فعالیت‌های هسته‌ایش را محدود می‌سازد، اما ترامپ گفته بود که این توافق با ایران سازنده نبود و تنها تحریم‌ها و فشار اقتصادی می‌تواند ایران را از فعالیت‌های هسته‌ای و حمایت از تروریستان باز دارد. ایران تلاش برای دستیابی به اسلحه هسته‌ای را رد می‌کند و می‌گوید که هدفش از این برنامه تأمین انرژی صلح‌آمیز است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مردم. امروز 29 میزان مصادف است با روز ملی زبان ازبکی. از این که به زبان در بخش فرهنگی و ادبی چقدر کارهای مؤثر صورت گرفته و حال وضعیت اکادمیک این زبان در چی سطح است، همکارم خاطر پردیس با استاد اسدالله ولوالجی، نویسنده و شاعر زبان ازبکی، صحبت کرده. با هم مشنویم.
خوب گپ خوب است. من تو خدای نخواسته از این موضوع استفاده سیاسی نشوه و دیگه ما به یک دستم که ما زیادتر از این موضوعات تشریفاتی به کارات بنیادی ضرورت داره مردم همی قوی ما که او تابعیل حال یعنی برسپیت فضان به اساسی چی که لوی جرگه قانون اساسی پس فت یک زبان منی سیوم زبان سیوم شناخته شد و در اینجا در قانون نامه آمده که تمام اقلیت ها میگن نیمی اقوامی که در افغانستان زندگی میکنن باید به زبان مادریشان درس بخونن، اما خب به 10 سال تقریبا فاصله داره نیمی روی جرگه قانون اساسی با امروز و در اوجا این کتاب های درسی ازبکی چاپ شده و این کتاب ها و دیگه ای که در منی در مکتب های مکاتبی که بزن اوجا ازبک نشین هستن باید به زبان مادرشان درس بخوانن، این کتاب عملی نشده. به نظر ما رئیس جمهور و کابینه محترمشان خب این گپ هم خوب است که میشه که یک روز بنام یک روز مسمو شده باید دوام پیدا بکنه. به عوض از یک اینا معلمی روز بکنه که دست بوده چهاره معلم سایی باره شاگردار خوده با این سر از یک سرمایه گذاری میشد بسیار خوب بود.
بله، از دید شما یعنی مسامح شدن این روز یا 29 میزان که روز ملی زبان ازبکی است، از روزی که این زبان یا این روز مسامح شده به این زبان ملی تا فعلا به این زبان کارهای بنیادی و یا تهدابی صورت نگرفته، درست؟
نه هیچ صورت نگرفته. اولی چی برای ازبکو چی میتا یه جشن و خوی چیز نمیتا یک روز است شده مو هر سال همی روز چی میشه تجلیل میشه نه؟ تجلیل میشه با ما چی و باید ما کارهای بنیادی اساسی زیربنایی باید بکنیم.
بخاطر غنامندی یا بخاطر غنی بودن ای زبان تا فعلا در بخش فرهنگ و ادب از زبان چقدر کار شده از دید شما؟
کار سیستماتیک نشده. فرضاً ما یک زوج حلیمه یارکن و شفیقه یارکن داریم، اینا واقعا کار کردن در یرسه و در این جوانه برهان الدین شهرانی نی و هم به تکات بسیار کلان کرده و ما هم میگم چیز نوشته کردیم، کتاب دارم بس اینجا ایران شرقی نیست نی، اگر چی به این زبان گبا تعلق نمیگه خب بازم یک آگاهی میتر برای کلگی مردم افغانستان همی خامون ازبکی نا کاراب انفرادی شده داییم، اینی منسجم نبوده.
کمی اوکاسی هایی را که شما برشان اشاره داشتین، اگر وضعیت به همین گونه ادامه داشته باشه، آینده نه تنها زبان ازبکی، زبانهای دیگری ملی افغانستان شما در چی میبینین؟
ببینین وقتی که یک قوم، یک طایفه، یک قبیله زبان خود که نفهمه، به زبان خود خونده و نوشته نتانه، او دیگه آخر میره. یعنی بسیار ما حتی فامیلی ما هم خودم من در فامیلی 5 نفره من تنها ما پسر بزرگ میفهمه چیزه، هم فامیلی ما مطلق ما در روستاق و دشتقلا و خوجگار دشتیتی چی داریم، خیش قوم زیاد داریم، ما رو ترجیک بگن فکر کنیم شما در با این حساب هر کسی که زبان خود از دست داد، هویت تاریخی خود از دست بده و زبان میگونه شما همین حال چقدر کم شده، زبان های بسیار تقریبا دو نیم هزار زبان بخی از سنه خارج شده، به این حساب بسیار یک دردی بسیار کشنده است برای اقوام و قبایل.
اسدالله ولوالجی نویسنده و شاعر زبان ازبکی بود.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
شنونده عزیز، تا لحظات بعد بعض جالب هفتوار رادیو آزادی را به شما خواد داشتیم. با ما باشین. فعلا رادیوی آزادی را مشنوین. مزرگون منگل استم. تشکر که با ماستین. رادیو آزادی هر روز از هفت صبح تا هفت شام با تازه ترین، دقیق ترین و معتبرترین خبرها با شما صادقانه و بی طرفانه. خبرها را به شما میده و قضاوت هم به دست شماها میگذاره. حال همکارم فرشته ندا مرور داره بر روزنامه های چاپ امروز کابل.
روزنامه هشت صاحب سرمقالش را با این پرسش آغاز کرده است: چه کسی از توافقنامه صلح تخلف کرده است؟ روزنامه با اشاره به افزایش حملات طالبان در یک هفته اخیر انتقاد کرده که طالبان مواد تفاهمنامه با آمریکا را عملی نکرده که با آن روند صلح هم متضرر می شود. روزنامه همچنین نوشته است: از آغاز گفتگوهای آمریکا با طالبان این سوال همیشه مطرح شده است که آیا طالبان می توانند به تعهداتشان پابند باشند. هشت صبح با توجه به این نگرانی ها تاکید می کند که اگر طالبان می خواهند گفتگوهای صلح ادامه یابد، باید اول خود به توافقنامه ای که با آمریکا امضا کرده اند پابند باشند. روزنامه دنیا هم در مورد افزایش خشونت ها در چند هفته اخیر نوشته است که همه روزه جنگ های خونین در تمام ولایات جریان دارد، اما به گفته نویسنده زمانی که از هر طرف پرسیده شود، طرف مقابل را متهم به افزایش خشونت ها کرده و مسئولیت را نمیپذیرد. به گفته سرمقاله نویس، اگر آتش بس نشود، عاملان جنگ و خشونت به مردم معلومند و سرانجام آنان را زیر سوال قرار خواهند داد. و روزنامه هیواد نیز در رابطه با گسترش حملات طالبان نوشته است: در سرمقاله آمده است طالبان با آمریکا خلاف توافقنامه قطر به اعمال دست می‌زنند که هم‌اکنون سطح جنگ و خشونت را در افغانستان بیشتر ساختند. در سرمقاله انتقاد شده است: حالا که طالبان به شهرهای بزرگ ولایات حمله می‌کنند، حراس‌افگاران و ملیشه‌های خارجی را با خود دارند. طالبان تاکنون در این مورد ابراز نظر نکردند. به باور سرمقاله نویس، هرچند آمریکا به طالبان پیشنهاد کرده است که خشونت‌ها را کاهش دهد، اما به باور سرمقاله نویس چنین سفارش‌ها تاکنون نتیجه‌ای نداده است. نویسنده می‌نگارد که آمریکا باید بیش از هر زمان دیگر خود را مسئول بداند، زیرا افزایش حملات و جنگ از سوی طالبان به هیچ عنوان قابل قبول نیست.
شنونده عزیز، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان اخیراً از پاکستان دیدار داشت و در مورد صلح افغانستان با مقامات او کشور بحث‌های داشت. همچنان آقای عبدالله دیروز و پریروز در ایران بود و با مقامات ارشد ایران در مورد صلح افغانستان بحث‌های داشت. ای که از این دیدارهایی که آقای عبدالله چقدر انتظار برای سال موفقیت پروسه سال باید داشت، تا لحظات بعد در بحث هفتوار رادیو آزادی بیشتر مشنوین. با ما باشین. ولی حالا شماره از پیام های شماها را مشنویم.
پیام ها و نظریات شما.
من شکایت دارم به سر شهروار و به سر وزیر سیایت آمه. برادر شما باید این پلوخیشتی سایتونی جای پای ماندن نیست. این میدونم این مردم هاست که ری کباب مانده گوشت های مرغ مطلوسه. معلوم نیست که گوشت مرغ است. من از جدن از مقامات چیزی سالای بالا خواهشمند استم. از خود شهروار سی وزیر سیایت آمه. تماندان هم یک که باید این میر آره واسه نه. والا که کس دیرات ارشده بتانه. روزی پنج جنگ دا جنگ دی پلوخشتی میشه. وارد سلام با مال خدا. این جانب عبدالعزیز کریمی سم مدت 3 سال میشه که سرک ولسوالی کشم الا تقاب کشم از طرف مسئولین مربوط سروی شده. بودیجه ای سرک اردس سرک از ولسوالی کشم الا ولسوالی تقاب. بودیجه است از بانک جهانی کشیده شده. نمیفهم که پول با کجا به تاراج رفته. مردم در حالت بسیار پریشانی قرار دارد. امید است پیام این مرا به مسئولین برسانیم. و من الله توفیق.
سایفیدین سودتی هستم از ولایت فاریاب مجلس در مزار شریف هستم. اینم اینجا خیمه برای ما داده بود در طرف گیدادی فلوردی کونه نگه نیفم در اینجا یک ماه است که ما هم اینجا خواستیم. ایش کس سراغ و پرکان مستقن میکنه کسایی که می اینجا سروی میکنه پیسه میخوره سروی میکنه بارازی هم دیگه ایچی در اینجا ما از کسی پنج اولاد خود گشنه و تشنه اینم اینجا هستیم. سه ماه می شما ماریم اینم سه ماه شده ما یک ماه یکینی ماه سده اونجا هستیم. این رقم مشکلات ها این رقم دیگه کرای اولی خانه زندگی داره نکنستیم. این رقم ایش کس بار با ویدان ما را کسی پرکان نمیکنه هر کس نه در خوش خود سروی میکنه در تذکیره هم میبینه فیلنی موجه را سوریا باست که نمی رسن نه جه جیب جفا که نمی شود کسی ماجرین که بخاطر چی همه ما کسایی که سریع میشه چرا همه زنگ رو نمیشه چرا همه اصلا خودش معلوم نمیشه زنده و سلامت باشه.
پیام شما نظر شماست.
ساعت 1:30 است. همکارم آرش همایون با سرخط مهمترین خبرهای روز با شماست.
یک مقام مسئول میگوید شفاخانه عاجل شهر لشکرگاه دیگر توانایی پذیرش بیماران و زخمی ها را ندارد. زلمه خلیزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان افزایش خشونت ها را برای کسب امتیاز در میز مذاکرات خطرناک خوانده است. سرمنشی پیمان ناتو میگوید حمایت مالی شرکای این پیمان از نیروهای افغان ادامه خواهد یافت. قرار است فردا نامزد وزرا برای عقد رای اعتماد به ولسی جرگه افغانستان معرفی شوند. این وزرا باید حدود 8 ماه قبل معرفی می شدند. وزارت صحت ایران می گوید بی توجهی مردم شمار مبتلایان به ویروس کرونا را در این کشور افزایش داده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد از آذربایجان و ارمنستان خواست آتش بس جدید را رعایت کنند. رئیس جمهور فرانسه و صدر اعظم عراق بعد از ملاقات در پاریس روی اهمیت مبارزه علیه تروریسم تاکید کردند. و رئیس جمهور آمریکا میگوید متخصص ارشد بیماری‌های عفونی این کشور در مشوره درباره شیوه‌های مبارزه با ویروس کرونا اشتباه کرده.
آل هم همکارم فرشته ندا با بعضی افتبار رادیو آزادی با شماست.
25 دقیقه
توقع ما و مردم افغان
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته
شنونده های عزیز سلام، به بحث امروز ما به میزبانی من فرشته ندا خوش آمدید. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی به خاطر گفتگوهای صلح افغانستان به ایران سفر کرد. آقای عبدالله در پیامی در صفحه تویترش نگاشته است که در این سفر درباره مسائل دو جانبه حمایت منطقه به این کشور سفر می کند و روند صلح افغانستان را به بحث خواهد گرفت. پیش از این نیز آقای عبدالله به خاطر حمایت منطقوی از روند صلح افغانستان به پاکستان و هند سفر کرد و درباره روند صلح افغانستان با رهبران این کشورها دیدار و گفتگو کرد. اما اینکه سفر آقای عبدالله به ایران تا چه حد پروسه صلح را تقویت میکند مسئله مورد بحث امروز ماست. در این بحث یاسر احمدزی رئیس اینستیتوت صلح افغانستان و نجیب آزاد کارشناس مسائل سیاسی مهمانان ما هستند. مهمان عزیز به بحث امروز خوش آمدید. خب احمدزی صاحب به بحث امروز ما خوش آمدین. قسمی که شما هم در جریان هستین که عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان به ایران سفر کرده، چی فکر میکنین که سفر آقای عبدالله به ایران چقدر در پروسه صلح یا در گفتگوهای صلح در قطر تاثیرگذار خواهد بود؟
سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیو آزادی. یقینا وقتی که ما موضوعات صلح و جنگ افغانستان میگیم، شما ببینید که موضوع جنگ افغانستان ابعاد بیرونی داره، غیر ابعاد داخلی داره، و همچنان موضوعات صلح افغانستان نیز ابعاد بیرونی خود داره و ابعاد است که تاثیرگذار سر از این موضوعات است، به خصوص کشورهای همسایه افغانستان که ایران و پاکستان هستن تاثیرات زیاد خود از این موضوعات داره و من خاطر است که ایجاب میکنه آقای عبدالله نظر به پوزیشنی که پیش میبرن و اداره ای را که در اصلش هستن باید موضوعاتی را که تاثیرگذار از این موضوع صلح افغانستان است باید آن موارد را زیر مطالعه گرفته و هر از اون نقاط مهم کار کنه که من جمله سفرش به پاکستان بود و بعدا موضوعات سفر به هند بود که طبعا هر دو کشور جنگ های نیابتی را در افغانستان دامن میزنن و به خاطر اهداف خودشان اهداف طویل مدتشان مشکلات با هم دارن که تاثیر مستقیم از او سر جنگ و صلح افغانستان است. و همچنان گزینه دیگه که هست خود کشور ایران است، به خاطر بودن ایالات امریکا در افغانستان، حضور نظامی ایالات متحده امریکا در افغانستان، این چیزهایی است ایران به هیچ عنوانی نمیپذیره و طبعا مشکلات رسیده به کشور ایران، خصوصا تعزیرات اکثر ایران وضع شده و از بودن ایالات متحده امریکا در افغانستان خوش نیستن و کوشش ایره دارن که همیشه موضوعات صلح افغانستان را چلنج کنن و او خاطر سفر به ایران برمیخوره به این موضوعات که آقای دکتر عبدالله قرار است در این موارد یا روی همین موارد بحث کنه و تا بتانه همکاری های ایران را در این موضوع داشته باشه، چون بدون همکاری ایران مشکل است که موضوع صلح افغانستان یک نتیجه ملموسی داشته باشه. شما ببینید که ایران مداخله های زیادی در موضوعات افغانستان داره، حتی ملیشه سازی میشه، گروه هایی هست که از طرف ایران حمایت میشن در افغانستان که خودش هم فعلا برای موضوعات صلح افغانستان یک چلنج است و هم در آینده یک چلنج شده میتونه.
تشکر زیاد احمد صاحب. آزاد صاحب، شما هم به بحث امروز ما خوش آمدین. به باور شما در این سفر که آقای عبدالله به ایران داره و سفر کردن، چی فکر میکنین که بیشتر روی کدام مسائل در اوجه صحبت شود تا ایران یک نقش بهتر و خوبتر در روند صلح افغانستان داشته باشه؟
بدون شک سفرهای رئیس مصالح عالی دکتر عبدالله به پاکستان و هند و فعلا و ایران برای ایجاد یک اجماع منطقوی تلاش ها جریان داره، اما تا جایی که من میبینم شخصا این تلاش ها را تا حد زیاد تلاش های فرد محوری است. بدون شک دکتر عبدالله تلاش داره تا ما بتانیم در وضعیتی که قرار داریم از این وضعیت بعد بیرون شویم و همکاری کشورهای به خصوص کشورهای همسایه را داشته باشیم، اما ما مطمئن هستم که این سفرها نتیجه نمیده، چون ما دیدیم سفر آقای عبدالله را به پاکستان دیدیم و بعد از سفر آقای عبدالله خیلی مطمئن بوده و بارها یادآوری کرد که با دست پر آمد.
بله.
و آقای داوودزی همچنان که در این سفر همراهی میکردن اونا هم بارها گفتن که خیلی سفر دستاورد بوده، اما چند روز نگذشت از سفر که ما شاهد یک فاجعه خیلی بزرگی در هلمند شده.
بله بله.
بدون شک بالای طالبان پاکستان نفوذ مستقیم داره و نفوذ حداقل 80-70% را داره، اما نتوانست یا نخواست که وضعیت بهتر شود در افغانستان، اونا اجندای خود را داره. به می شکل هندوستان هم رفتن. در ایران میخوایم مشخصا به ایران بیایم، سفرهای آقای عبدالله از روی یک استراتژی نیست. در افغانستان متاسفانه نه تنها آقای عبدالله، در کل در حکومت هماهنگی نیست. اینجا اجماع سیاسی وجود نداره، پس ما چطور بتانیم که یک اجماع منطقوی را ایجاد کنیم؟ بحث دوم، ما شاید از یاسین در 6 سال گذشته که ایران نه تنها در افغانستان طالبان را هم همکاری کرد، تمویل کرد، حتی راپورها و گزارشات چنین بوده که ملا منصور رهبر قبلی طالبان از ایران و پاکستان داخل می شد که هدف قرار گرفت. بعد ضمناً در این 6 سال گذشته شعارهای ما داشتیم از آدرس حکومت و خصوص از آدرس رئیس‌های جمهور در مورد مهار کردن آب‌های افغانستان که یک مسئله خیلی بزرگی است با ایران، اما تنها شعار بودن. استراتژی و پالیسی خارجی ما هیچگاه نبوده، ما هیچ پالیسی نداشتیم. وقتی پالیسی نباشه، از روی پالیسی برخورد، رفتار دیپلماتیک با کشورهای خارجی به خصوص با کشورهای همسایه چنین رفتاری صورت نگیرد، در سفرهای تشریفاتی، در سفرهای دیپلماتیک یک روزه و دو روزه و سه روزه ما نمیتوانیم نتیجه داشته باشیم. در ضمن مسائلی که ایران با ایالات متحده به خصوص داره و نزدیکی اونا با کشور روسیه، نمیتوان که گفت قبل از اینکه ما اعتماد ایالات متحده را نداشته باشیم. از یک طرف ما پارتنرهای یا شرکای استراتژیک ایالات متحده بودیم که ما دیدیم امو پیمانمون نتیره که با اینا داشتیم، فعلا میبینیم که تمام تجهیزات و وسایل تسهیلات ایالات متحده یا اینجا از بین برده میشه یا انتقال میشه، در حالی که 12 ماده و 21 فقره پیمان امنیتی بسیار تاکید میکنه که ایالات متحده مسئولیت همکاری مسئولیت تجهیز کردن و مسئولیت آموزش نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان را داره، اما حکومت افغانستان نتوانست که حداقل روی امو پیمان که در اونجا بسیار مشخصن در فصل آخرش، در ماده آخرش ذکر شده که یک کمیسیون مشترکه از ایالات متحده و افغانستان باشه تا این مسائل امنیتی و دفاعی در مشترکن به پیش برن. او کمیسیون در 6 سال ایجاد نشد. خب وقتی که ما اعتماد اونا را نتوانستیم به دست بیاریم، پس نمیتونیم که طرف دیگه اعتماد ایران را به دست بیاریم. در کل میتوانیم که این را یک سفر تشریفاتی، سفر دیپلماتیک و تلاش‌های فردی بگوییم، اما تلاش‌های فردی در چنین وضعیتی که افغانستان قرار داره به هیچ عنوان شخص نمیتونه، هر قدر تلاش کنه نمیتونه که افغانستان از چنین وضعیت بکشه و همکاری یا اعتماد کشورهای همسایه را داشته باشه، بخصوص کشورهایی که اونا اینجا منطقه ملی خود را، منطقه ملی اگه سیاسی باشه، اقتصادی باشه و یا هم نظامی باشه، برای اونا پالیسی داره، خطای صد داره، اما ما به نام خط سرخ اینجا متاسفانه چیزی نداریم.
تشکر آقای آزاد. احمد زای صاحب، قسمی که آقای آزاد اشاره کردن به نبرد هلمند که در اینجا گفته میشه که تا اجساد ملیشه‌های پاکستانی هم در میدان نبرد دیده شده و این در حال است که پس از سفر آقای عبدالله به پاکستان دوباره جنگ شدت گرفته در افغانستان، شما چی فکر میکنین که دلیل از این چیست و آیا ایران هم وعده هایی که اینال ممکن است که با آقای عبدالله در ایران در هنگام ملاقات خود بتن، آیا واقعا به او صادق خود بودن یا خیر؟
آزاد صاحب، تایید میکنم مشکل افغانستان این است که از افغانستان مقامات در سطح بالا سفرهایی دارن، کارهایی را میکنن، اما در مجموع نتیجه کار برمیخوره به کسانی که بالاخره ما به نحو وابستگی با آنها داریم.
بله.
مثلا در آخر کار ایالات متحده امریکا است که تصمیم بگیره در مورد افغانستان که چی باید شود و چی باید نشه، اما این کارها تا حد زیادش قسمت گفته شد فقط امون شکل سمبولیک و نمایشی را دارد، فقط به این خاطر که آرام نشینن و نشان بتن که یک سلسله کارهایی است یا بالاخره به خاطر صلح افغانستان انجام میدن، اما در مجموع صلح افغانستان برمیخوره به موضوعات بزرگ فرامنطقوی که خود خصوصا ایالات متحده امریکا اگر نخواهد، نه ما در موضوعات اقتصادی پیشرفت کرده میتونیم، نه در موضوعات سیاسی و همچنان نه در موضوعات مسائل دیگه که برمیخوره به مسئولیت سران حکومت افغانستان. شما ببینید، من یک مثال کوتاهش بر شما میتونم، مثل اینه که قرارداد بسیار بزرگ میلیارد دلاری است که با حکومت افغانستان سالهاست که این پیمان بسته شده، چون ایالات متحده آمریکا به خاطر مشکلی که با کشور چین داره نمیخواین این موضوع پیش بره. هیچ دلیلش هم که از گفته نمیتونه تانوز و دولت به هی قبال جوابگو است که باید بگوید چرا پیش نمیره، با وجود که افغانستان ضرورت داره به پروژه های بزرگ اقتصادی. همین قسم موضوعات صلح افغانستان هم هسته، این فقط همون سفرهای نمایشی است، چیز دیگه از این اضافه تر با خود نداره. در مورد پاکستان شما ببینید
و افزایش جنگ هم، بله،
سفر آقای عبدالله به پاکستان و بعدا موضوع هلمند، این چیز را نشان میده که پاکستان در قبال منافع خود است و مهره هایی را که فعلا پاکستان به دست داره به قدر آسانی و به یکی دو سفر کسایی که او حداقل سرش حساب هم کرده نمیتونه به اون نتیجه نمیرسه و فقط منافع خود هم میخواین. زمانی که دیدن که او طرف مثلا یک الائنس جور شده از طرف کشورهای دیگه منطقه که باید فشار وارد شده سر گروه طالبان تا شدت جنگ کاهش بدن، یا فشار آوردن مثلا موضوع هلمند، نه تنها موضوع هلمند بلکه موضوع بغلان، بدخشان.
بله.
مبینیم در
این امروز در ولایت غور، بله
جنجال هسته، این تمامنش نمانگر عزیز که یا میخواین از مو از طریق فشار، از طریق جنگ بخواین به مو اهدافی که دارن از گفتگوهای سال بدست دارن، به غیر از او دیگه کدام رای دیگه پیششان نمونده. حکومت افغانستان مثلا خود اسلام اساس امی گفتگوها قرار داد، پیشنهاد کردن که در روشنی اسلام ما پیش میریم، اما او رو هم بالاخره رد میکنن طالبا و میگن که نه، چیزی را که ما با ایالات متحده امریکا گفتیم با او اساس پیش میریم. خود ایالات متحده امریکا هم حداقل پا میکشه توش سر که نه،
چیز را که با ما هم گفتین او طبق از او شما پیش نمیرین. مثلا شما ببینید در موضوع هلمند سه بار نیروهای هوایی امریکا به نفع حکومت افغانستان حملات اجرا می کنند. به این معنی است که چیزهایی را که با ایالات متحده امریکا هم گفتن عملی نمی کنند. بالاخره همو فشارهای کشورهای منطقه است، خصوصا از استخبارات پاکستان تا به اهداف خود وا نرسند. این مسائل فقط نمادین نیستن و نمایشی سمبولیک است و به نتیجه ما را متاسفانه که نمیرسونه. همچنان سفر فعلی آقای عبدالله ایران که در تلاش چند نکته مهمه است که یکی خروج ایالات متحده امریکا از افغانستان و حکومت باشه در افغانستان که حداقل به نحو کنترلش به دست ایران و پاکستان باشه و دیگر موضوع مهار کردن آب افغانستان. این چیزهایی هستن که هیچ با ایران با آسانی نمیمونه افغانستان که با پاکستان شوه این موضوعات کنترل شوه. به مخاطر است که یا هم چانس آخر خودم استفاده میکنن و نمیمونن که اگر موضوع صلح هست و اگر موضوع جنگ هست و اگر صدها و هزارها افغان کشته میشه بی تفاوت هستن و دیگه قبال، چون و اعتبار و اعتماد ندارن از اون استانداردهای بین المللی که ما بالاخره داریم، اعتبار و اعتماد ندارن سر مسائل حقوق بشری و پیش از او فقط منافع ایران مهم است. این که هر چیز میشه و یا به منافع خود میرسن پیش از او این مهم است.
تشکر، سلامت باشین. آزاد صاحب میایم برمیگردیم به مسئله گفتگوهای صلح در قطر. لحظات پیش با خانم فازیه کوفی صحبت کردیم، اونا گفتن که مذاکرات در دوحه بسیار به شکل بطی پیش میره و این نبردهایی هم که در هلمند و بدخشان و برخی ولایات دیگه جریان داره هم تاثیرگذار است روی ازی. شما چی فکر میکنین که چرا در تقریبا 4 هفته شد مذاکرات پیش نمیره و جنگ هم شدت گرفته، دلیل ازی چی میبوده میتونه؟
خب متاسفانه بدون شک که جنگ هلمند یا چنین جنگ ها برای مذاکرات تاثیرگذار است، اما ما باید فراموش نکنیم که طالبان جایگاهی که امروز دارن، پرستیج سیاسی که امروز دارن، ما باید داریم چند سال قبل حتی همه کسایی که امروز رهبری طالبان را میکنه رهبری سیاسی دفتر دارن، با جهان وصل هستن، حتی رئیس جمهور ایالات متحده به اینا زنگ میزنن و اینا صحبت میکنه، کسایی هستن که 2-3 سال قبل اینا پد بودن در غارها بودن. تنها جنگ توانست، یعنی از برکت جنگ برای اینا چیزی که مبنا است، قوت اینا بالای چیزی که اینا باور دارن جنگ از در افغانستان و جنگ باید به شدت پیش بره تا اونا امون امتیازات سیاسی را که هدف دارن به دست بیارن و امون جنگ باید از شد که اینا امروز یک رسیدی سیاسی دارن. اصلا موضوع یا نقطه ضعف در اینجا هست. حکومت افغانستان در بخصوص در 3 سال اخیر وقتی که رفت آمد آقای خلیلزاد آقا شد با طالبان شرطهای داشته، حکومت افغانستان نتوانست یک دستگاه قوی دیپلماتیک را داشته باشه تا لابی کنه و اعتماد ایالات متحده را به دست بیاره. ما نمیتونیم که با چنین سفرهای دوستایی که آنجا هستن و به حیث حیات دولت افغانستان در دو هفته فعلا اونجا هستن، اگر 2 ماه دیگه هم باشن هیچ دستاوردی نخواهم داشت، چون اینا با یک استراتژی نرفته. دولت افغانستان برای صلح افغانستان، برای پروسه صلح افغانستان اصلا استراتژی پالیسی نداشته. اشخاصی که اونجا هستن برای بعضی هایشان منفعت های شخصی اینا، منفعت های سیاسی اینا مهم است و در کل اینا با یک برنامه مشخص نرفتن، با یک استراتژی پالیسی یا پلان چند ساله نرفتن که مذاکرات، آتش بس، بعد از او صلح و بعد از او حکومت داری و اقتصاد و تمام مسائل. نه خیر، تنها رفتن اونجا با بعضی مردم ها که طالبان هستن با اونا باید مشخص داشته باشیم که به هیچ عنوان ما نمیتوانیم دستاورد از چنین مسائل داشته باشیم. جنگ افغانستان جنگ یک روزه و 2 روزه و 8-10 ساله هم نیست، یعنی جنگ بعد از سقوط رژیم طالبان نیست. جنگ افغانستان جنگ 40 ساله است و برای از خارج شدن از این وضعیت یا از این جنگ تا نقطه پایان به این جنگ داده شود به ریسرچ های خیلی مهمی نیاز است. ما باید به عمق مسئله بریم. ما چرا نتوانستیم که این حکومت حداقل در این 60 سال گذشته که دوستای خیلی زیادی داشتیم، اگر هندوستان را مثال بگیریم یکی از دوستای استراتژیک ما بود، اما امروز روابط ما با اونا خوب نیست. چی باعث شد که روابط ما با اونا خوب نیست؟ چی باعث شد که ایالات متحده فاصله گرفت؟ بدون شک ایالات متحده در افغانستان برای منفعت ملی خود اینجا است، اگر منفعت سیاسی باشه یا اقتصادی و یا نظامی، اما چطور چی باعث شده که اونا فاصله گرفتن از دولت افغانستان؟ ما چرا نتوانستیم که نزدیکی داشته باشیم؟ امروز طالبا مقایسه با دولت افغانستان با اینا نزدیکتر هستند، روابطشان بهتر و خوبتر از با ایالات متحده، چون اونا حتی با تمام یک گروه خود تنها یک گروه است، نه دولت است و متخصصین نداره. اونا توانستن که لابی بهتر از دولت افغانستان داشته باشن و با کشورهای سایر اونا روابط خوب دارن مقایسه با دولت افغانستان. در کل می توانیم گفت که نه تنها جنگ هلمند یا چنین جنگ ها مستقیما تاثیرگذار بالای این مذاکرات است، بلکه نبود یک دستگاه فعال سیاسی و دیپلماتیک در دولت افغانستان، نبود کسایی که بتوانند نه تنها که متخصصین جنگ و صلح باشند، بلکه بتوانند لابی کنند و پالیسی ها داشته باشند، خطای صلح افغانستان را مشخص تشخیص کنند، تعریف کنند، تجزیه کنند، تفسیر کنند، بعد از او به نتیجه گیری برسند که مسیر دولت افغانستان در کل ملت یا جغرافی افغانستان را مشخص کنند. چنین مسائل متاسفانه اینجانه در کل نه تنها که این جنگ، نبود تمام کادرها و نبود ظرفیت‌ها در دولت افغانستان باعث شده که ما نتوانستیم به شکل واقعی نمایندگی از دولت افغانستان کنیم و فشار وارد کنیم، فشار دیپلماتیک و حتی با ایالات متحده ما میتونیم فشار وارد کنیم. فشار به این معنا نیست که زور داشته باشیم، فشار به این معنا است که ما استعداد داریم برایشان پالیسی ها را صحبت کنیم و منفعت اونا و منفعت خود را تعریف کنیم. در کل اگر ما تنها در عرض شده باشیم و اونا میبینن که وزیر ما کی است، والی ما کی است، کماندان ما کی است، سفیرای ما کی است، با کدام استعداد اونا، با کدام ظرفیت، با کدام طریق مقرر شده، در کل بدون شک خالیگاه ها خیلی زیاد است و این مسائل، این مذاکرات در خطر، به هیچ وجه نمیتونه که برای افغانستان نتیجه
مثبت
داشته باشه.
سلامت باشین آزاد صاحب. احمد زای صاحب، با توجه به صحبتهایی که آزاد صاحب داشتن و بتی بودن مذاکرات صلح که تالاسن مذاکرات اصلی آغاز نشده بین هیئت گفتگو کننده طالبان و حکومت افغانستان، بالاخره به باور شما سرنوشت از چی خواهد شد و چی کار باید صورت بگیره؟
شما ببینین این موضوع بارها تکرار شده که یکی خود در مجموع تا که موضوع استراتژی نو ایالات متحده آمریکا در قبال افغانستان معلوم نشه، موضوعات صلح افغانستان همین خصوصا گفتگوهای صلح افغانستان در دوحه به این شکل بتی جریان خود داشت، فقط بر چند روز متوقف و بازم یک قدم به پیش شد به این شکل. اما یک قدم عمده شاید در روزهای نزدیک به انتخابات ایالات متحده آمریکا گرفته باشد، اما برمی‌خورد که موضوع ادامه یابد یا خیر، این بعد از انتخابات ایالات متحده آمریکا تصمیم گرفته خواهد شد. در کل استراتژی ایالات متحده آمریکا در قبال افغانستان تغییر نخواهد کرد، اما تغییرات سلسله تغییرات هست که شاید بیاید ای که بایدن برنده انتخابات می شود یا ترامپ، ای که کدام مسائل دیگه به نفع ایالات متحده آمریکا است و کدام مسائل و زیان ایالات متحده آمریکا است. بالاخره اون زمان یا تصمیم میگیرن. مثلا خود جنگ طالبان با حکومت افغانستان این خودش یک گزینه شده میتونه که یا به فایده ایالات متحده آمریکا تمام شه و یا به نفسش. اما این تصمیم ها بالاخره در اون روزها میگیرن که انتخابات گذشته باشه و یا طرف نو سر یک آجندای نو فکر کنن که بالاخره چقدر مصارف دیگه در افغانستان کرده میتونن، چقدر اساکرشان باید بانه و اهداف که آمده بودن تا کدام اندازه رسیدن و تا کدام اندازه دور هستن. این اهداف را که بر ما و شما رونما کرده بودن که به خاطر کدام اهداف به افغانستان آمدن اصلا به او اهداف نرسیده. شما ببینید که فرض بین افغانستان 2021 و باز میگردیم به 19 سال گذشته و 2001 که در این 19 الا 20 سال کدام تغییرات مثبت آمده؟ که متاسفانه نامده، هنوز اوضاع وخیمتر شده، هنوز ما خیلی چیزها را از دست دادیم که این همهش به خاطر حضور ایالات متحده آمریکا بود. اما به ایالات متحده آمریکا کدام اساینمنت ها یا کدام کارخانگی که داده شده بود نکردن و کسی هم نیست که از او بپرسن. بالاخره آیندهشان برمیخوره به می که با خودشون تصمیم بگیرن که چقدر در مسائل افغانستان دخیل باشن، تا کدام اندازه به صداقت پیش برن و یا نرن. اما این تیم که در دوحه این کدام صلاحیت هم نداره و هیچ کدام نتیجه هم بالاخره نخواهد داشت. نتیجهش فقط نمی قدر است که راه را باز خواهد کرد و امپلمنتر و یا عملی کننده اجنده های خود بود که از طرف کشورهای منطقه و خصوص ایالات متحده امریکا ضرب میشه برشان و بالاخره او را باید عملی کنند. در غیر از او هیچ کدام صلاحیتی هم ندارن و هیچ کدام به اصطلاح واقعی هم ندارن که بتانن بدون اشاره از یا کدام قدم مهم را بردارن. نه گروه طالبا و نه هم تیمی که از حکومت افغانستان رفتن. برمیخوره این موضوعات بازم به مو که کشورهای بزرگ منطقه ببینن که چقدر منافع در موضوعات صلح افغانستان دارن و چقدر منافع در جنگ افغانستان. بود از اوی تصمیم گرفته خواهد. در غیر از او این مسائل در مجموع نمایشی هستن، نتیجه بحث نیستن، فقط مصارف شده میره و خیلی. در غیر از اوی چیست؟
تشکر زیاد احمد زای صاحب. آزاد صاحب، قسمی که خود آقای عبدالله هم تاکید کرده بر نقش کشورهای همسایه به خصوص ایران و پاکستان در آینده صد به صلح افغانستان و ای دیده میشه که تا بال اینا در امی همکاری های خود صادقانه نبوده، یعنی به نظر شما چگونه فشار بالای از این کشورها آورده شود تا بتانند در روند صلح افغانستان یعنی واقعا صادقانه همکاری کنند بدون از اینکه مثلا وعده میتن وعده خود عملی نمیکنن، اما وعده که فعلا میتن اون وعده را باید عمل بکنن؟
خب عرفای دیپلماتیک مطلقا متفاوت روی میز وقتی که بحثای دیپلماتیک صورت میگیره متفاوتتر میباشه. همیشه از همکاری، همیشه از دست گرفتن صحبت میشه در تمام مسائل جهان، اما هر کشور منفعت خود را داره و حق داره برای منفعت خود حتی جنگ کنه یا صلح کنه، پالیسی های خود را دارد. بدون شک با چنین سفرها، با چنین نشستها ما نمیتونیم که تغییر وارد کنیم در پالیسی های کشورهای دیگر، اگر پاکستان باشه، ایران باشه یا کشورهای دیگری باشه، بخصوص کشورهای همسایه که اونا اینجا نه تنها مصروف جنگ نیابتی در افغانستان هستند، برای منفعت خود اونا تمام کارها را میکنه. ما نمیتونیم با سفر یک روزه و دو روزه پالیسی اونا تغییر بدیم. چیزی که امکان داره، فشاری که امکان داره که شما پرسیدین، از فشارها پالیسی ساز است و بعد از اون شما نمیتونیم که از طریق دیپلماسی لابی کنین و اینا را کنار بدین، این اعتماد اینا را به دست بیاورین، به خصوص ایالات متحده، و امو اعتماد باعث بشه که بعض فشارهای که لازم است بالای پاکستان وارد شه، پاکستان مستقیما بالای طالبان وارد کنه و منفعت ها اینجا تعریف شه. منفعت ایالات متحده چی است؟ بدون شک ایالات متحده از روی پالیسی خود در افغانستان است، برای منفعت ملی خود در افغانستان است. اونا در 123 کشور حضور فیزیکی دارن، او یک قدرتی است. اما ما چطور میتونیم که اونا را بگوییم که بله ما میتونیم یک همکار خوب باشیم، یک ائتلاف خوب با باشیم، ما میتونیم که منفعت شما را بهتر از پاکستان و کشورهای دیگر اینجا تضمین کنیم و به این اساس شما باید منفعت های ما را تضمین کنیم؟ این کارهای سفیدی را بگیره، ما میتونیم فشارها وارد شد و که متاسفانه اون ظرفیت در حکومت نیست که چنین مسائل را پیش ببرن و اعتماد اینا را به دست بیارن و اینا باید از این شد که در صنای ایالات متحده است سناتوران امریکایی برای افغانستان لابی کنه، در نشست‌های دیگری برای افغانستان لابی شه، فشارها وارد شه و او مطلقاً تعلق به ظرفیتی که در داخل حکومت است به اونا داره.
تشکر زیاد، سلامت باشین. شنونده‌های عزیز، بحث ما در اینجا به پایان میرسه. از یاسر احمدزئی، رئیس انستیتوت صلح افغانستان، و نجیب آزاد، کارشناس مسائل سیاسی که در این بحث با ما بودن، جهان سپاس. روزتان خوش.
زمین آخر خورند آتش زنان دوست، در زمین آخر خورند آتش زنان دوست، در کمند آویز گردن ره زنان دوست، در زنامت کی ندارند غم مخور اطلا، ما با تو ایم کابل، ما با تو ایم، ما با تو ایم غزنی، ما با تو ایم، ما با تو ایم هرات، ما با تو ایم، ما با تو ایم کندوز، ما با تو ایم. موسیقی زمینت نور خیزد، نور آزادی، نور آزادی. عشق تو انگیزه دارد صبح آبادی، صبح آبادی. گر تو را ویران خواهن غم بخور اصلا، ما با تو ایم هلمان، ما با تو ایم، ما با تو ایم پنشیر، ما با تو ایم، ما با تو ایم پکتیا، ما با تو ایم، ما با تو ایم بامیان، ما با تو ایم. تو در ریشه هر مرد و زن جاری، مرد و زن جاری. جز تو نام هر چیه چو هر چمن خالی، هر چمن خالی. گرز دشمن سنگ آید غم مخور اصلا، ما با تو ایم قندار، ما با تو ایم، ما با تو ایم پروان، ما با تو ایم.